الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السخنان هي أمكار جرام يوم مولانا كرد وفقه الله استفادة كرديم ماه مبارك شعبان فرا رسیده و ماه رمضان مبارک را مشرف را در پی دارد و این ماه ماه رجوع الالله ماه تزکیه و اصلاح ماهای خود سازیان که انسان برای تزکیه خود برای ساختن درون و بیرون به فکر خود سازی باشه، به فکر ساختن درونش باشد و یکی از رسالت های مهم انبیاء علیهم السلام ساختن جامعه بود که جامعه را بسازن تا به وارستگی برسد تا درونش پاک بشه از شرک جلی و ظاهر و از شرک خفی و درون که شرک خفی ریاکاری است و تظاهر و شرک جلی پرستش غیر خدا است. همه انبیا اتفاق نظر داشتند و مهمترین رسالتشون پرستش خدای واحد و لا شریک و اجتناب و فرهیز از پرستش غیر خدا، عبادت غیر خدا، عبادت تنہا مال معبود واحد ہے، مال خدا واحد و احد ہست. ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بر توحید تاکید داشتن، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبد. ہمیں انبیاء را اللہ می فرمایان کہ برائے ہدایت جامع و بشر فرشتہ دے بے ہم واحد شدے کہ تنہا یک معبود ہے، و فرستش و عبادت و بندگی مال او خدای واحد ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمان طور کے ملت و جامعہ را بے دعوت کردن به پرستش یک خدا و اینکه همه معبودان ترک کنند و ویل کنند و تنها الله را عبادت بکنند، همه انبیا بر این کلمه هم متحد بودند که از ریاکاری و تظاهر و نمود ظاهری مردم ها دور کنند و این را هم شرک نامیدن که انسان عبادت ریایی انجام بده، ریاکار باشه، نماز ریایی، روزه ریایی، حج ریاکارانه، تلاوت ریاکارانه، روزه ریایی هم شرکه به الله تعالی، گرچه این شرک کفر نیست ولی فسق و گناه بزرگ. و این من صلى یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، یعنی روزه ریاکارانه، نماز ریاکارانه شرک، یعنی برباد و باطل. وقتی برای منافع مادی ولی برای منافع دنیا، برای نشان دادن، برای نام و شهرت کسی کار را انجام بده، این بمرگای اللہ قبول نمیشه. صدقات، خیرات، یتیم فروری، کارای منفعت العام، عام المنفعی انجام میدهد، ولی او ریاکار هست، لہذا این هم برباده. و تزکیه درون و اصلاح درون آنه که انسان هر عبادت و عمل را برای الله انجام بده و درونش را بسازه که تکبر داشته نباشه، خودخواهی داشته نباشه. خودنمایی داشته نباشه، گرفتار حب جاه، گرفتار حب مال، گرفتار حرس دنیا، تشنه دنیا نباشه، حریص دنیا نباشه، حریص مال نباشه، شکم پرور نباشه، بنده دنیا نباشه، بنده مال نباشه، بنده منافع نباشه، بندے اللہ ہے، بندگی تنہا مال اللہ ہے. ولہذا این ما برای آن است کہ با گرفتن روزے، با تلاوت قرآن، با دادن خیرات و صدقات و زکات، با کارائے خیر، با ذکر اللہ تعالی خود را بسازی، اعمال سازنده هستند که الله تعالی قرار داده و انسان می سازد، از درون می سازد. بزرگترین قهرمان دنیا آن نیست که مردم را در میدان مبارزه، در میدان مقابله حریفش را به زمین بزنه، بالاترین پہلوان، بالاترین قہرمان اونے کہ بر نفسش غلبہ حاصل کرے. ہر کس بر نفسش غلبہ حاصل کرد، این مطلب در حدیث آمده است. وقت غضب و خشم خودش را کنترل کرد، وقتی که نفس بر او هجوم میاره در مقابل نفس و تمناهای ناجایز نفس، آرزوهای نادرست نفس، وقتی ایستادگی کرد، ای آدم قهرمانه، ای آدم واقعا آدم مبارزی است که مبارزه بکنه با نفسش. بالاترین فاتح دنیا اون نیست که لشکرها را شکست بده، کشور کشایی بکنه. بالاترین فاتح دنیا اونه که بر نفسش غلبه حاصل میکنه و نفسش را شکست بده، در راستای خودسازی موفق بشه، خودش را بسازه. نفس هم یک بوتی هست که درون مایه. نفس و شیطان دوتا دشمنان الله قرار داده، سر راه خدا هستن و راه الله آسان نیست. ولی مانه سر راه الله نفس، مانه سر راه الله شیطانه. اگر نفس شکست دادید و اگر بر نفس غلبه حاصل کردید و اگر بر شیطان غلبه حاصل کردید و شیطان ترد کردید از سر راه تون و راه الله تعالی را بردید، این بالاترین فتح و این بالاترین فیروزی است. الله تعالی همه ما را موفق بکنه. و این نکته اول و حیاتیه و مهم عزیزان من، خیلی توجه کنید که ما از این ماها حد اکثر استفاده را بکنیم. از خدا غافل نباشید که یاد الله مایه حیات، مایه زندگی برای ما. و اگر ما از الله غافل باشیم، می میره روحی ما، روح ما. و مرگ انسانه که از الله دور باشه و الله را فراموش کنه و الله را نداشته باشه با خداش. الله را داشته باشید و الله را رعایت کنید و الله را همیشه یاد کنید و نماز بخونید. وقت نماز وقت ارتباط با الله. وقت به نماز می ایستید همه چیز را فراموش کنید جز خدا. وقت به نماز می ایستید نفس و شیطان هر دو می رسد و مبارزه می کنن که نماز شما را خراب کنن از اول نماز. و قهرمان اونی که بیسته در مقابله نفس. آیا گای عزیزم می فرسه که ما چکار کنیم که ما توجه من به الله بره، حواس ما فرد بشه، میگه در این برای چیزی نیست جز مجاهده، جز مبارزه، جز استادگی در مقابل نفس و شیطان. دو واجه از قدیمان دو من جمعه گذشته ایک مطلب را عرض کردم، دنباله همون مطالب را عرض می کنم که از قدیم دو تا واجه مطرح بوده، به اصطلاح و به الفاظ دیگر دو تا قرائت در اسلام. و میخوام این قرائت ها را مردم بیشتر بسیاری که اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشند. دو قرائتن، یک قرائت اسلام سیاسی هست و یک قرائت سیاست اسلامیه. سیاست اسلامی و اسلام سیاسی این دوتا قرائت جداگانه هست. اسلام سیاسی معنی اینه که این دین ما بالاخره دین اسلام یک دین سیاسی هست. حالا ما بگیم که هم منافع دنیا را تعمیم بکنه هم منافع آخرت را، ولی معنیش اینه که به هر حال دین ما تابع سیاست بگردانه. ببینیم که چه سیاست چه حکم میکنه، هرچه که سیاست بگه دین همانه. فرزن اگر سیاست تقاضا بکنه که نماز نخونیم، نخون. اگر سیاست بگه حج نریم و اولی الامر دستور بده که این تشخیص داره نماز نخونه، روزه را نگیره، حج نره و در رابطه با خیلی مسئله. بعد اگر یک وقت تشخیص بدن آپ که ربا را هم مردم بردارن و لحظه مردم برمی دارن، این اسلام سیاسی است. اوائل انقلاب یک مسئله پیش آمد و یکی از ائمه جمعه تهران بزرگوار صحبت کرد و چارچوب اسلام را مطرح کرد که چارچوب اسلام باید ما در چارچوب اسلام حرکت کنه، نباید از چارچوب اسلام خارج بشه. بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبر فقید گفت و فرمود که هرچه که آغاز سیاست ایجاب بکنه، مملکت ایجاب بکنه، همون چارچوب اسلام ہے. ولہذا این همون قرائت ہے که در قرائت دین ما دین سیاسی است، و لہذا یعنی تابع منافع سیاسی میشه. ببینیم که سیاست چه ایجاب بکنه. و دومی قرائت که قرائت ما هست و او قرائت سیاست اسلامیه. سیاست اسلامی با معنی آنه که سیاست تابع دین باشه و سیاست نمیتونه از چارچوب دین خارج بشه. چیزایی را که دین من کرده، حرام قرار داده، ممنوع قرار داده، این معنیش آنه که اسلام سیاسی نیست. این قرائت این اسلام سیاسی نیست، دین سیاسی نیست، سیاست دینی هست. سیاست باید تابع دین باشه و سیاست یک شعبه از شعبه های دین. دین خیلی شعبه داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، زکات داره، سیاست داره. این سیاست تابع دینه، ولحظه این سیاست باید در چارچوب دین حرکت کنه. چیزی را که دین حرام قرار داده اولی الامر نمیتوانه در او دخالت کنه. اولی الامر اگر ابوبکر صدیق باشه، عمر فاروق باشه، علی مرتضی باشه، خلفای راشدین باشه، و دین اگر عمر بن عبدالعزیز باشه که یکی از خلفای عادل گذشته است، یا هر مقامی باشه، شما نامش را اولی الامر بگذارید، شما نامش را رئیس جمهور بگذارید. وقتی که سیاست اسلامی ہے، این قرائت میگه که هیچ کسی نمیتوانه از شریعت یک وجب تجاوز بکنه. بلاخره قرائتان و قرائت ها مختلف، ما به همین قرائت معتقدیم که دین سیاست باید درچارچو بھی دین باشے درچارچو بھی اسلام باشے والہذا تو این کرات خیلی مسائل هست. قاضی القضات مقامات قضائی مجلس شورای اسلامی کے قانون مقننہ هست و بعد دستگاه قضات دستگاه قضائی یا هر دستگاه باشه شورای نگهبان هر کدام باشه باید در چارچوب اسلام در چارچوب دین حرکت کنه. اگر یک ذره بشریت تطبیق نخوره بالاخره قابل اجرا نمیشه. این تفاوت ها موجوده. این قرائت با جمعه گذشته من مقدار اشاره کرده، این قرائت با دموکراسی امروز خیلی مشترکات داره. ما در این ای افکار اسلامی اسلام سیاسی و بلکه سیاست اسلامی خیلی مسائلش مشترک اینه که این معتقده که مردم هرچه بخواهند هر کسی را بخواهند حاکم را مردم انتخاب میکنند. حاکم را خدا تعیین نمیکنه، الله اختیارات به مردم داده. مردم بر هر کسی توافق کردن که این حاکم ما باشه همونه. در این قرائت آمن بعض منافع اشرا بعض مسائل اشرا تفاوت اشرا بیان کردن که متهم وقتی که آورده میشه به بازجو نمیتونه به حضور بگه، او حرمت اشرا داره، احترام اشرا داره، او اختیارش سلب نمیشه، او را نمیشه فشار بیاورن به اعتراف که اعتراف بکنه و او کامل میتونه از خودش دفاع کنه و دستگاه قضایی استقلال خودش را داره. دستگاه قضایی تابع هیچ کسی نیست، تابع فقط حق و بس. قاضی را اولی الامر منصوب میکنه ولی قاضی تابع اولی الامر نیست بلکه تابع حق و تابع عدالت و هرچه که حق و عدل باشه قاضی بایدمون. قاضی در سیاست اسلامی در این قرائت کاملا آزادی داره و قاضی میتونه خلیفت المسلمین احضار کنه، امیر المؤمنین احضار بکنه، قاضی شورای حضرت سیدنا علی را احضار کرد و سیدنا علی امیر المؤمنین میتونه قاضی را عزل کنه ولی به سیدنا علی پیش شورای رفتن برای دعوای اون که یهودیه ادعا میکنه، دعوای در اختلاف با حضرت علی داره در رابطه با لباس جنگی و حضرت علی میآید و شاهد دو تا شاهد عرض میکنه، هر یکی را قبول میکنه قاضی شرح، دیگری را رد میکنه و شاهد میشه یک و لحاظه او لباسا بر میداره به یهودی میگه ممالیشونه. ای شما توی دموکراسی های امروزم پیدا بکنی آزادی را. ما از دموکراسی جلوتریم در بسیاری مسائل. این قرائت ما از حقوق بشر هم جلوتره در بسیاری مسائل. ایک قرآت ہم اعتقاد دارے کیا حقوق بشر حق حالا اختلاف ہے جزئی هست و این قرآت که قرآت سیاست اسلامی ہے و این قرآت بسیار ایجا جلو تر نموناش موجود یک نموناش حمیده و نموناش سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت بر دستور دادن که مهریه را بالا نبرید زنی بلند میشه فیر زنی و اعتراض میکنه که شما چه حق دارید که در رابطه با مهریه زنان دخالت میکنید. مهریه زن ها توافقیه، هرچه مردون توافق کنن. از عمر رضی الله تعالی عنہ توقف کردن و فرمودن که کاش عمر به اندازه همی پیر زن میفهمید. این درست میگه. ولی ولی این دموکراسی، این آزادی که یک زنی در مقابل امیر المؤمنین بیسته، شخص اول مملکت بیسته و حرف بزنه و حرفش حق باشه و امیر در مقابلش تسلیم باشه، این بالاخره حقوقه انسان. میگه انسان کرامتش حفظ بشه، حرمتش حفظ بشه، اگر متهمی از خود حق دفاع داشته باشه، قضاوت عادلانه باشه، حرمتش حفظ بشه، توهین نشه به کسی، اجبار نشه، اینها توی ایک قرائت موجوده. و موارد زیاد سیدنا حضرت سلیمان، سیدنا حضرت داود، هر دو تا حاکم بودن. سیاست بنی اسرائیل بیشتر در دست انبیا بود، انبیا هم به دین اونها را راهنمایی کردن و هم منافع دنیا و اداره دنیوی اونها در دست انبیا، در دست بنی اسرائیل، در دست حضرت موسی بودن و رهبریشون انجام میداد. و داود و سلیمان هم از بنی اسرائیل، هر دو حاکم بزرگ بودن و معروف است که حضرت سلیمان بر تمام قره خاکی حکومت کردن از حاکمان مسلمان که دو معروفه که همه دنیا را گرفتند حکومت کردن، ذوالقرنین و حضرت سلیمان، هر دو حاکم عادل بودن، عدالت را گسترش، آزادی را گسترش داد. ولحاظا این میتوانه ملک عدالت میتوانه آرام کنه، آرامش کشور، امنیت کشور با گسترش عدالت، با اجرای عدالت، با شنیدن حرف مردم، با توجه به مردم. و فرصت ندارم که در این قسمت بیشتر برم، ولی حضرت داود به لباس مبدل میرفت در میان مردم و میپرسید حضرت داود که داود چگونه آدم است، چگونه مرد حاکمی، همه تعریف میکرد که داود بسیار عادله، بسیار آدم درستی. یه روزی یکی در مسیر گفت که داود آدم خوبی است، ولی یک اگه مسئله را نداشت، گفت چیه؟ گو از بیت المال میخوره حقوقش را. این خیلی نقطه مهمه برای مسئولان، مسئولان هر جای دنیا باشن، که گفت داود از بیت المال حقوق میخوره و از دست خودش بخوره. داود از اون لحظه دیگه حقوقش را از بیت المال قطع کرد. از ابو بکر هرچه از بیت المال گرفته بود وقت موت اونها را پس پرداخت کرد و بالاخره این حرف افتاد. سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم از بیت المال چیزی نداشتن، یک چیزی الله تعالی از غنایم جنگی اختصاص داده بود که او را حضرت هم به تقسیم می کردند و می دادند. برای خودشون چیزی بر نداشتن، خیلی کم، خیلی موارد نه چیزی در سنت آمده است. و حضرت داود خدمت مجانی برای مردم کردن مسئول، درست اونه که از موقعیتش، از مسئولیتش استفاده نکنه در جهت زرندوزی و جمع سرمایه، و برای فرزندانش، برای اولاد هم استفاده نکنه. متاسفانه توی کشور ما یک واژه‌ای که معروف بود آغازاده ها بود، که گفت آغازاده ها بالاخره به خیلی چیزا دست حاصل کردن. آقایان خودشون نرفتن، کمتر رفتن، ولی آغازاده ها، و لحظه نه آغازاده و نه آقا. اگر میخوان کسی میخوان موفق بشه، باید اونطور که داود و سلیمان بودن، اونطور که محمد رسول الله دو روز متوالی از نان سیر نکردن و رفته از دنیا، دنیا را سیر کردن، خود گرسنه رفتن. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر منبر وقتی بالا رفتن روز جمعه، حساب کردن 13 پیوند در لباس سیدنا عمر، 13 پیوند. و کسی حاکم باشه، و حاکم کجا، حاکم چندین کشور، و لباسش پیوند داشته باشه، و مثل آدم عادی بر حسیر بشینه، بر حسیر بخوابن آزر. و این دموکراسی، این آزادی را، این وارستگی را کجا دنیا میتواند عرضه کنه؟ در حال امروز شرایط بر ملت ایران خیلی سخته. واقعا این تورم و گرانی، یک کمرشکن که دلار آمده 52,000 رسیده، و تمام ثروت های مردم، دارایی های مردم همه از بین رفته. کسی که چیزی فروخته دیگه نمیتونه بخره، کسی چیزی میخواد بخره الان تواناییش را نداره، کسی میخواد اجاره کنه، کسی میخواد رهن کنه، کسی میخواد نان بخوره، برای همه میسر نیست، خیلی کمه. اونی که 3 میلیون تومن حقوق است، اونی که 5 میلیونه، اونی که 6 و 7 میلیون کارمندان، این نیروهای مسلح، همین از نمایندگان مجلس و مسئولان که حقوقشون بالاتر گرفته تا بدنه دولت، کل اینها حالا جز همین هست که مشکل داره، جواب زن و بچه شون نمیتونم بده. و از روی دلسوزی نعرض میکنه چرا اینطور شد، چرا این اقتصاد کشور ایران، این کشور غنی، این کشور ثروتمند، این ایران باستانی که خزانه هاش پر بوده، این چرا اینطور باشه؟ این تمام نتیجه ریشه در اقتصاد نداره، ریشه در سیاست داره. سیاست ها وقتی که تنظیم نیستن، سیاست داخلی، سیاست خارجی، و با اکثر کشورها، بسیاری از کشورها تنش موجوده، و این سیاست نتیجه شمیده. سیاست انتقاد داره، بفضیلید که سیاست های شما انتقاد داره. ما خیرخواه شماییم، دشمن نیستیم، دلمون به این مردم میسوزد که قدرت خرید نان ندارن، قدرت خرید گوشت ندارن. گوشت حالا معروفه que tú y Teherán besear ella me ponsad a zar tu mani en ni millón tu mani que lo gust codom Teherán y mi tu mani bejaré codom mardom mi tu mani gust bejará y en ni hace mardom همین مامورین، همین نیروها، همین کارمندان وزارت خانه ها و ادارات بالاخره همه انسان هستند، اما نیاز داری حقوق کفایت شون نمی کنید. الان که این دلار بالاخره اعتبار پول ما روز به روز داره هنوز جلوتر بده، خدا بدانه سر از کجا بکشه. سیاست های داخلی مشکل داشته، همینی که امروز مردم اعتراضاته که مردم دارن، مردم نمیخوان قدرت دستشون بیفته، مردم نمیخوان این مردم عادی اینا چی به اینها میرسه. حالا یکی ممکنه به قدرت برسه، رئیس بشه، ولی اینها نه، اینها همین پس زندگی بر اینا فشار آورده که اینا می آیند و بالاخره شعار می دند و حرف می زنند. اینا گرسنه هستند، اینا بازار. حالا میرم باز مغازه دارا معامله نمی کنم، میگه اگه بفروشیم نمی توانی بخری. ولی هزا بر مردم فشار هست، بر مردم سخته. سیاست داخلی و سیاست خارجی، اقتصاد ریشه در همین ها داره. و این سیاست ها که درست بشه این دلار مجدد می آید، دلار می آید به خیلی قیمت ارزان جایی. همین متوسطش بوده که 1,000,000 تومان ما 1,000 دلار بوده، 10,000,000 داشت، 10,000 این اگه باشه همه سیر میشه. حالا 10,000,000 بشه 1,000 دلار، نبشه 52,000,000 تومان 1,000 دلار. آقای دیگه میلیون میلیون دیگه از بین رفته، میلیارد. میگه اینقدر میلیارد، آه میلیارد چه میلیارد، کاغذن این ها هیچ اعتباری نداره میلیارد ها. و لحظه این فکر اساسی میخواد مملکت داری با سینه بزرگ میشه، با دید وسیع میشه، با نگاه بلند میشه. تا نگاه بلند نیاید، تا به اشتباهات گذشته اعتراف نشه جلو ملت و این تحول صورت نمی گیره. امام رهبر فقید انقلاب اسلامی یک جمله گفتم به مسئولین که اگر شما می توانید خدمت می کنید بکنید، اگر نمی توانید بگذارید تا دیگری خدمت بکنه. اگر شما میتوانید به این صورت که نمیشه، دست به عصا نمیشه، به جای اینکه مردم زندان بشن، به جای اینکه مردم رو بگیریم، نه، مردم رو ول کنید، ببینید مردم چی میگن، حرفی مردم رو گوش کنید، حرف دل سوزان، حرف منتقدان، حرف مخالفان. و اگر شما نمیتوانید به این صورت، خب بالاخره ملت ایران، مردم ایران، بالاخره اجازه بدید کسان دیگر که اینا مشکلات بیان حل بکنن. این قول بنیانگذار جمهوری اسلامی قول بنده نیست، نگی که فلانی گفته، این قول بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبری فقید انقلابه. و همه دنیا اینطوره که وقتی که نمیتونن اما سول کنار میریم. چند وقت پیش از این یک نخست وزیر کنار رفت گفت که من نمیتونم مشکل نتوانستم مشکلات مردم حل بکنم. گفت که من نتوانستم من کنار میرم تا کسی دیگه بیاد مشکل حل بکنه. توی همه دنیا کمی رئیس جمهور استعفا میده، نخست وزیر استعفا میده، مقامات دیگه مسئول درجه اول میرن کنار که بالاخره کسی دیگه بیاد درست بکنه. میاد درست میشه. تو همه سریلانکا بود، کجا بود، هم جریان پیش آمد، رئیس جمهور رفت کنار. و اینجا متاسفانه مال ما کنار رفتن بلد نیستن. خوبه اگر کسی کنار رفتن بلد نیست بیاید بگه شما چه میگید، اصلاح کنه، درست کنه. چقدر برای اصلاحات فریاد زده شده، خیرخواهان شما را فریاد زده. بالاخره مملکت داره با بنبست حد جدی مواجه میشه و لحاظه این فکری اساسی میخواهد. الله تعالی توفیق عنایت بکنه، الله تعالی موفق بداره. وضعیت رفته. من یک نکته دیگه عرض کنم که تمام دنیا مرسوم همینه که به منافع ملی فکر میکنه. منافع ملی از منافع تمام جهانیان ملت های دیگه مقدمه. در تمام کشورها و دنیا منافع ملی هر مملکت مهمه. مهم هست که مسئولان به منافع ملی کشور فکر کنن. ملت ایران مقدمی از هر ملتی. شما نگذارید، مسئولان نگذارن که ملت ایران از گرسنگی بمیره، ملت ایران گرفتار فساد بشه، چون فقر که میاد فساد میاره. ولهذا شما نگذارید، اجازه ندید که ملت شما گدایی بکنه، ملت شما دست به فساد و سرقت بزنه. ملت ایران اسیر کنید. ملت ایران مهمه، منافع ملی مهمن و بر منافع ملی باید فکر کنید. و این مهمه که فلان جا چه شد، فلان کشور چه شد، اول کنید اینها را، بیاید تمرکز کنید، تمام هرچه دارید به همین ملت، اول این ملت باید نجات بگیره. اینها باید از شر و فساد فقر، که فقر فساد داره، فقر آدم به کفر میکشه، شما این ملت نجات بدید. و آخری سخنم خدمت شما اینه که ما شما آرامشتون کاملا حفظ کنید و احساساتی نباشید. التهاب موجوده، این التهاب ها را باید کنترل کنیم و مدیریت کنیم. و امنیت شهر و امنیت منطقه برای ما حیاتی و مهمه. و امروز آرامشتون را حفظ بکنید و آرامش برید. و مامورین که اینجا آمدن امروز هم آرامش سنت داشته باشند، حفظ کنند. و بالاخره ما باید ملت هوشیاری باشیم و نه احساساتی و خشمگین. و لحظه با آرامش کامل بعد از اینکه نماز تمام میشه به خانهاتون بر میگردید. و یک گلایه من دارم از بازه و اینه که چند بار من تاکید کردم، بنده تاکید کردم که شما هیچ کسی بر اشخاص بنام به هیچ کسی مرگ نفرستید. اصلا گفته این با روحیه ما نمیخوره، اعتقاد ما نمیخوره، بر هیچ کسی لعنت هم نفرستید، پوش هم ندید و ناسزا نگید. خواسته خواسته داری کسی اگر یه وقتی بالاخره شعاری میده، حرفی میزنه، از همه مشکلات حرفی بزنه، نه به افراد توهین کنه. ای اکتا توی اعتقادات ما نمیخانه. حالا ما مسئول دنیا نیستیم، حداقل اینجا مصلی است، اینجا مسجد، توی محدوده ما به هیچ کسی اجازه نمیدم که به کسی مرگ بگه یا به کسی لعن بفرسته. جایی دیگه من مسئول نیستم. جایی دیگه اگر کسی حرفی میزنی خودش بدانه. ما مسئول، ولی توی محدوده این نماز و اینجا این حرف همخانی نداره. بابا این بازه گذاشته، منم تاکید کردم ولی امروز بیشتر تاکید کردم، بعضی حرف من برداشتم ولی بعضی نه، بعض همان اشاره دادم. و به هر حال باید شما از کسی حرف شنوایی هم داشته باشم. اینطور که هر کسی توی مسیر خودش بره که نمیشه. اینطور شما باید مصلحت ها و مهار هم در نظر بگیرید. مصلحت مکان ها، اینجا عبادتگاه مطیب مکانه مقدس، و لحظه توصیه بنده آنه که به هیچ ماموری کسی تعرض نکنه، به هیچ کسی حرف بدی هم نزنه، به ماموران هم توصیه مانه که خشتنداری نشان بده و تحمل بالا ببرن. همه ما باید ظرفیت داشته باشی. آدم خشمی ظرفیت نداره، آدم عصبانی بی ظرفیت، هر کسی باشه، ولی هزا ظرفیت باید بالا باشه، تحمل بالا باشه. و یکی را فراموش کردن از آرائزم. و به هر حال اللہ تعالی توفیق عنایت کنه به همه ما و همه محرم راه خیر رهنمایی بکنه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ها یک نقطه بنده بود، مهم بود، و او این بود که در هفته گذشته یکی از مسئولان مهم بهرال استان در صحبت های خودش یک سری نکاتی را بیان کردن که قبلا بیان نشده بود، و او نکته همین بود که ایشون فرمودند که اینجا این حادثه‌ای که پیش آمده بود این را جنایت قرار دادن، گفته این جنایتی بوده و ظلمی بوده. اینجا محتوای کلامش بر همینه که گفتن اینجا ظلمی انجام گرفته و جنایتی بوده، و گفته اینجا کسانی که کشته شده و همین را شهید اعلام کردن و ناحق، گفته این مردم به ناحق کشته. محتوای از زبان یک مسئول ما این نقطه مثبت تلقی میکنه و قدمی در جهت به هر حال حق تلقی میکنیم. اما باید عرض کنم که کاش که مطلب همون زودتر گفته میشدند این مطالب، اما اوائل و این که گفته این ملت ها گفته که اینجا مثلا این اختشاشگر بودن و یا گفتند که اینا تجریه طلبان، و اینها گفت که صحت نداشت و اینا ناحق بوده این تهمتا. و مهمی برای ما ومرتو بما انچه که مهم هست حقیقت هست حق روشن بشه. از اول مردم گفتن که واقعیت روشن بشه، حق روشن بشه. آنچه که بوده، ما از اون چیزی که بوده بالاتر نمی خواهیم. آنچه که بوده واقعیتش اینه که اینجا از چهار محور تیراندازی شده در داخل مصلا و مردم داخل مصلا زده شدن، مردم دم در زده شدن و قریب به 100 نفر کشته شده از مردم شهید شدن و نزدیک به 300 نفر مجروح شدن توی هماری که ما داریم. 80 نفر هنوز از این مجروحین هنوز تحت مداوا، 80 نفر. 17 نفر یا کور شدن یا چشمه هایشون ضعیف شده و یک چشمشون کور شده و اصابت به چشمشون اصابت شده است و حدود 16 الی 17 نفر کودک کشته شده، زن هم کشته شده است و یکی از زنان که از همون در همون حادثه همون وقت مجروح شده بود به نام زربیبی اسماعیل زهی تازه دیروز پریروز وفات کرد، الله رحمتش کنه. و اینها حادثه خیلی تلخ و ناگوار بود، اما واقعا جا داره که من از مردم وستان، شما مردم همه تشکر کنم که همه صبر کرد. صبر همین نتیجهش که بالاخره واقعیت، ما گفته صبر کنید تا واقعیت روشن بشه. انتظار ما هم بود که بالاخره گفتن که یک ماموری اینجا خطا کرده، یک شخصی خطا را به یک نفر نسبت دادن و ما به این کانه نیستیم. یک نفر یک نفری را بکشه، دوتا را بکشه، پنجتا را، ولی این همه جمعیت را بزنه. اینا از جایی فرمان داشتن، دستور داشتن، اینا آمر دارن و عامل هم یکی نه، عامل هم عمل کنندگان هم خیلی هن. ما انتظار داشتیم که اینها در جلوی همین مصلا اونی که مقصرن هم به دار آویزان بشده. ای عدالت علوی این بود، عدالت علوی این بود، راه اهل بیت این بود، راه قرآن همین. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص ها، اگر یک وزیر هم آدمی را بکش، حضرت عمر رضی اللہ تعالی استندارش کسی را سیلی زده، او از شکایت که استندار خواستا گفته بزن سیلی بزنه استندار هم اگر کسی را سیلی بزنه، در سیاست اسلامی در عدالت اسلامی به او سیلی زده میشه. استنداری که عمر بن نیاز که برای خانش دری درست کرده بود، از دوبار دستور دادن که برای این درش را آتش بزنن. گفت تو بین خودتون و بین مردم حجاب درست میکنی، حاکم نباید حجابی بین باشه. او امیر المؤمنین، چون حضرت رسول حجابی نداشتن بین خود بین مردم، چون حضرت علی حجابی نداشتن، چون حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت سایر حضرت عثمان، هیچ کدوم از اینها بین خود و بین مردم حجابی نداشت. حاکم با حجاب حالا شرایط امروزی عملیتش را رعایت کنه، ولی بشینه به مردم، حرف مردم گوش کنه. ایک که ماغ میگه حرف مردم گوش میشه، این ریشه اسلامی داره، در عدالت اسلامیه. و به هر حال قدم مثبتی است، نقطه مثبت ما این ارزیابی میکنیم، ولی معتقدیم که هنوز مسیر هست و اگر با واقعیت این مسئله روشن بشه، مردم اینجا مردم با گذشته، مردم اینجا اما چیزی که مهمه برای ما، مهمه برای ما منافع ملی، ما روی منافع ملی فکر میکنیم، منافع مردم زاهدان نه، منافع مردم استان نه، منافع مردم کشور. شما مسئله کل کشور حل کنید، اینم که حل کنید، ولی منافع مردم ایران حل بشه، مشکلات از سر مردم برداشته بشه، مردم آرامش پیدا بکنن، مردم توی خیابان ها نیاین، مردم شهر ندن، مسئله مردم ملت حل بکنید، منافع کشور و منافع ملی، منافع همه مردم ایران برای ما نه الان حیاتیه. من در گذشته کسانی که شناخت دارن روی این طلبه، من همیشه با منافع ملی چنه زدم با روسای جمهور و گفتم وقتی رفتم اول منافع ملی مطرح کرده در انتخابات، ما همیشه شرط اول میگذاری، بعد سر منافع منطقی و استانی و قومی و مذهبی و این همه مشکلات، این همه ضروری و اللہ تعالی توفیق عنایت کند. بهرحال من امروز توصیه به همینه که انشاءالله به آرامش شما تشریف ببرید و همه رعایت کنم مسائل و اللہ تعالی عاقبت همه همه را بخیر. و صلی اللہ علی سید محمد. دیر بودا دیر شده، دوستان اصرار میکنن که یک دو جمله دعا بشه بعد از نماز، شاید فرصت نشه. یا رب العالمین، یا رب، ای ارحم الراحمین، ای خدای بزرگو، ای خدای عظیم، که همه چیز در دست توئه، هر چه اراده بکنی اراده تو نافذه. ای پروردگارا، ای رب، همه جهان مدیریت میکنی، بر همه عالم و جهان مسلطی، قادری و مقتدری و مهربانی، ارحم الراحمینی، ای خدای مهربان، درای رحمتت را بر ما و بر همه جهانیان بکشا. یا رب نگاه رحمتی، بر رحمت للعالمین، بر پیامبر اعظم اسلام، بر همه انبیا و اولیا، بر یاران و اهل بیت و بر اولیاء الله، درهای رحمتت را بر همه ما بکشا و ما را مورد نظر رحمت قرار بده. یا رب، درب غیر از درب تو نیست، تنها امید مایی، امید به درب تو. پروردگار، اگر تو کرم نفرمایی و اگر تو به گناهای ما نگاه کنی، به خطاهای ما نگاه کنی، به ضعفهای ما نگاه کنی، یا رب محروم میشیم و ناامید میشیم. یا رب سائل ناامید نکن، یا الله، یا رب دستای گدای ما را خالی بگرد، به ما درای بی انتهای رحمتت را بر ما و بر جهانیان باز کن، گره کشایی کن، مشکل کشایی کن، یاری کن، مدد کن، یلا مشکلات حل فرما، یلا گرفتاری آرا رفت فرما. یا رب یا رب، وقت توفیق تو می آید و نظر لطف تو می آید همه یه مشکلات آسان میشه. یا اللہ مشکلات را آسان کن، یا اللہ درهای بستر را باز کن، یا اللہ بمبستر را سر را بردار، یا اللہ به ملت و مردم رجوع کن، یا اللہ به جهانیان که در زلزله ها قتل هم میشوند و کشته میشوند را مرا به زلزله ها به آفت ها و طوفان های من نبر. یا رب یا رب، مرا به دست خودمون نابود نکن. یلا اختلافی که توی کشور ما آمده، یلا فیصله خیر بکن، یلا فیصله خیر بکن، یلا مشکلاتا حل فرما. یا رب یا رب، تو کشور ما روشنایی بیاید بیاور، توی کشور ما خیر بیاور. یلا خواسته ها را متحقق کن، یلا به خواسته ها مشکلات اقتصادی و عدالتی و حال و مشکلات رسیدگی فرما. یلا یلا برس، یلا تو مهربانی، تو کریمی، یا الله آفت و عذاب و فتنه را بردار، رحمتت را عام کن. یا الله خیر فیصله خیر کن، جلو آفت ها و فتنه ها را بگیر، واقعبت به خیر کن، همه گذشتگان غریق رحمت کن، شهدا را در جایشون عالی، همه علما را یا الله، مولانا عبدالمجید با علماء دیگری که اینجا یا مناطق کردستان یا هر جای ایران، یا الله زندان های سیاسی را همه یا الله آزاد کن، بازداشت های اخیر را آزاد کن. و این خانم زربیبی اسماعیل زهی و آقای ابراهیم ریگی که دیروز به صورت مشکوک از بین رفتند و کشته شدند، و این هم یا الله این هر غریق رحمت کن، همه شهدا رفع درجات و مجروحین شفای عاجل و کامل عنایت فرما. و من هم اینجا جا داره که از مسئولین مربوطه بخوام که یک قضیه ابراهیم ریگی را تحقیق کنن و واقعیت تا ملت از واقعیت در جریان بگذارن و روشن کنن. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.